اگه تشکری، گله‌ای، حکایتی یا شکایتی از مدیران شهری دارید؟
اگه فکر میکنین بین شما و مسئولان اداره های شهرتون پلی نیست؟
این خبر رو به یاد بسپارید و به اطلاع دوستان و آشنایان نیز برسانید.
پل مدیریت رادیو تهران افتتاح شد تا شما هر جای استان تهران که هستید به مسئولان و مدیران شهری دسترسی داشته باشید.
با پل مدیریت هیچ شهروند تهرانی بدون دسترسی نخواهد ماند.
چرا مهندس بادرستانی درباره تاثیرات زیست محیطی تولید برق، خب خیلی موقع ها خیلی ها سوال در ذهنشون پیش میاد، اما میخوام از حضرت علی بپرسم که در واقع چطور میشه این تاثیرات رو کنترل کرد و یا کاهش داد؟ اقدامات حضرت علی، همکاران، دوستان در این زمینه چه هست و چه خواهد بود؟
بله، از بزرگ شما که به صورت خاص در نیروگاه ری ما بهترین راه رو استفاده از سوخت گاز طبیعی میدونیم. میدونید که نیروگاه ها دو جور سوخت دارن، یه سوخت اصلیشون هست که معمولا گاز طبیعیه در همه نیروگاه ها، سوخت دوم سوخت جایگزین هست که معمولا سوخت مایع هست، حالا گازوئیل یا مازوت. ولی بیش از 98% سوخت نیروگاه ری در سالهای قبل و امسال از ابتدای سال تا الان سوخت گاز بوده. خب این بیشترین و بهترین تأثیر رو داشته، یعنی کمترین تأثیر مضر از نظر زیست محیطی داشته. خب این یکی از موارد میتونه باشه که از سوخت گاز طبیعی استفاده بکنیم. و علاوه بر اون یک سری دستگاه‌ها و تجهیزات کنترل کننده در فرایند تولید برق تو همه نیروگاه نصب میشه که کمک میکنه به بهره بردار که در لحظه بتونه شرایطش رو کنترل بکنه که کمترین و حداقل آلایندگی رو به لحاظ زیست محیطی داشته باشه. بنابراین به طور خلاصه میتونیم عرض بکنیم که در همه نیروگاه بهترین راه استفاده از سوخت گاز طبیعی هست که همینطور هم هست و این میتونه بسیار تأثیر مثبتی داشته باشه، چون به هر حال ما وقتی برق رو میخوایم تولید بکنیم بایستی انرژی مصرف کنیم. این انرژی یا سوخت گاز طبیعی هست یا سوخت مایع. گاز طبیعی کمترین آلایندگی رو داره. علاوه بر اون در مسیر فرایند تولید برق در بین تجهیزاتی که استفاده میشه در نیروگاه ها میتونیم از اون دستگاه‌های خاص هم مثل مثلا فیلتراسیون و کنترل‌های لحظه‌ای و حالا چیزایی که شاید خارج از حوصله این برنامه باشه بخوام تخصصی هست عرض بکنم، از اونها هم داریم استفاده میکنیم.
ما اینها رو در اختیار داریم به قدر کافی، این فیلترهایی که میفرمایید و یا دستگاهی که به هر حال منجر میشه که یه مقداری آلایندگی ها کم بشه و
ببینید همش بحث صرف و صلاح دیگه. توی یه سری نیروگاه نصب شده، توی یه سری نیروگاه که مثلا نیروگاه ری فرض کن قدیمیه چون و به زودی واحدهاش نوسازی میشه شاید دیگه مغروم به صرفه نباشه، اما بخشش رو داریم. ولی مهمترین عامل در بحث تأثیرات زیست محیطی همون سوخت گاز طبیعی هست که
ما میتونیم بگیم چند درصد ما گاز طبیعی حالا در نیروگاه ری داریم میسوزیم حدوداً؟
عرض کردم بیش از سالهای قبل که بیش از 99% سوخت ما خوشبختانه گاز طبیعی بوده. این به معنی این هست که کمترین اثر مضر زیست محیطی رو داشته و کمترین آلایندگی رو ایجاد کرده. امسال هم از ابتدای سال تا الان بازم میتونیم بگیم بیش از 99%. معمولاً اگر سوخت مایع یا سوخت جایگزین بخواد استفاده بشه توی در واقع فصل سرد و در روزهای سرد سال که هنوز نرسیدیم استفاده خواهد شد. بنابراین تقریبا نزدیک به 100% سوخت نیروگاه ری از ابتدای سال تا الان گاز طبیعی بوده.
بسیار عالی. جناب آقای بادرستانی، چه میزان از انرژی تولیدی نیروگاه از منابع تجدیدپذیر تامین میشه؟ ما یکم راجع به منابع تجدیدپذیر هم صحبت بکنیم. من نمیدونم اصلا برنامه برای توسعهش وجود داره یا خیر.
بحث استفاده از انرژی تجدیدپذیر خب یکی از منابعی هست که میتونه با حداقل هزینه برای دولت محترم و وزارت محترم نیرو در بیاد بابت تولید انرژی. اما در نیروگاه ری چون از واحدهای در واقع حرارتی استفاده میشه، یعنی واحدهایی که نیاز به سوخت طبیعی داره، خب پس میتونیم بگیم که انرژی تجدیدپذیری ما در این نیروگاه نداریم و ازش استفاده نمی کنیم. اما میدونم که یکی از اهداف راهبردی و برنامه‌های مهم وزارت نیرو استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر
مثلا دنیا هم خیلی مورد توجه
خیلی خیلی بله مخصوصا حتی اخیراً در سال‌های اخیر در کشورهای عربی اطراف منطقه اطراف کشور عزیزمون هم خیلی دارن به واسطه اون اقلیمی که دارن و آفتاب در واقع داغ و میشه گفت انرژی رایگان منبع انرژی رایگانی که در اختیارشون هست که البته در اختیار
ما هم بله.
هست اونها دارن استفاده میکنن و شاید بتونیم بگیم که اونها جلوتر از ما هن تو این مقوله اما میدونم که وزارت محترم نیرو هم برای این موضوع برنامه‌ای بسیار مهمی رو داره و داره کارهای زیادی رو انجام میده و خب قطعا انشالله اینا به منصی ظهور میرسه و عملیاتی هم خواهد شد.
جناب مهندس حالا که صحبتش شد به توجه به اینکه حضرت علی تخصصش رو دارین در بخش خانگی هم حالا ما می‌بینیم تبلیغاتی میشه این روزها استفاده میشه در حد روشنی‌های کوچک حتی اما می‌خوام بدونم در حال حاضر چقدر این در دسترس است برای مصارف خانگی من با عنوان کسی که دارم حالا مثلا در شهر تهران با این شرایط زندگی می‌کنم آیا واقعاً امکان داره که این کار رو انجام داد در یا در چه بخش یا تا چه میزانی امکان داره که بهره برد از انرژی
بله.
خورشید؟
ببین بخش انرژی تجدیدپذیر یا اصطلاحاً همون سلول‌های خورشیدی بهترین محلش نصب پشت بام هاست. ما خیلی از شهرها که شاید مثلا شهرهای شمالی قطعا نه چون بیشتر بارندگی خب قطعا آفتاب نیست ولی شهرهای جنوب و یا شهرهای که با شهرهای مثلا غربی و شرقی کشور عزیزمون که از آفتاب بیشتری در طول روز برخوردارن میتونن از فضای یا از اون مساحت پشت بوناشون استفاده کنن و با نصب سلولای خورشیدی به راحتی بتونن مصرف انرژی الکتریکی و برق خانگی خودشون رو داشته باشن با حداقل هزینه. البته یه مقدار هزینه اولیه و سرمایه گذاری اولیه بابت این سلولای خورشیدی زیاده ولی تونیم بگیم در عرض 5 6 سال این هزینهش در میاد و از اون به بعد دیگه کاملا به نفع اون در واقع خانواده
هست. چقدر میشه ازش استفاده کرد جناب آقای مهندس؟ حالا میدونم سوالم یکم کلیه ولی منظورم اینه که مثلا تمام برق خونه رو میتونه تامین کنه، همه دستگاه‌های برقی رو تحت پوشش قرار میده؟
قطعاً در حد روشنایی که به راحتی و مصارف عمومی رو میتونه به راحتی تامین بکنه. بله، خیلی از کشورها الان دارن همین استفاده میکنن و من خودم به عینه دیدم توی کشورهای مختلف که به راحتی و خیلی راحت از این موضوع استفاده میکنن. البته خب باید اون سازوکارها و در واقع زیر ساختش هم وجود داشته باشه، یعنی الان من نوعی اگه بخوام این کارو بکنم باید اون تجهیز چون کار تخصصیه باید اون تخصص و کار کارشناسیشو باید حتما دوستان وزارت نیرو مشاوره بدن کمک بکنن ولی قابل انجامه و داره انجام میشه.
شما خودتون فکر کردین هیچ وقت از این در واقع منبع استفاده بکنید در زندگی شخصیتون؟
واقعیت ما چون تهران ساکن هستیم تهران هم همش آپارتمانه و اصلا امکانش نیست. شاید چون مثلا من نوعی اگه موافقت بکنم همسایه بغل دستی من یا واحد بغل دستی من شاید بخاطر هزینه‌ای که داره
ساختمان همه توافق بکنن
بله قطعا هست.
بسیار عالی. حالا یک جستجوی شما شنوندگان و بینندگان عزیز هم بفرمایید درباره این سلول‌های خورشیدی و استفاده از منبع بی‌نهایت انرژی خورشید، ولی خب کماکان باید حواسمون به مصرف هم باشه دیگه، همیشه میگن بهینه مصرف کنید.
برق تو برق روانده، آبی تو دست شوی گیر، قهوه یا نیرو نگاه کن، ای خاک میزدی چیشه نه چشما تو بگیر. نه انصافا چه پشن دارم میخوانم از خودشم بهترم. ای جورم حالا چراغ نه قرمز نه سبز، عیال قرمز آبستن، برگشتیم ما قبل تاریخ، موند مردم برگ بپوشن برای امتحان آنلاین، برقا باید باشه باید تو مسابقه شطرنج، صدای گریه می آید اینیوه تو آسانسور، یا
یه چند ساعتی گیره دلم اکسیژن نداره، همین الان از دمیره. بفرما مرد.
واقعا امیدواریم که قطع برق نداشته باشیم، حالا چه در بخش خانگی چه در بخش های دیگر، چون بسیار مایه دردسر در واقع میشه از جهات مختلف. در شوخی پل مدیریتی ما هم خب همین در آسانسور گیر کردن و یا آسیب هایی که به دستگاه های برقی با وجود محافظ های برق هم حتی میرسد مسئله است که بار هزینه و مالی زیادی رو خیلی اوقات به دوش هموطنان و شهروندان ما تحمیل کرده. اما خب خوشحالیم که شنیدیم که قرار است که از این به بعد حداقل در بخش خانگی قطعی برق نداشته باشیم، که انشالله همیشه اینطور باشد و اینطور پیش برود. جناب آقای مهندس بادرستانی، میخوام بدونم نیروگاه با مشکل تامین مالی و بودجه و این هم مواجه هست احتمالاً در بخش اینا، چون فرمودین تولید برق هزینه بسیار زیادی داره. خب میدونیم این صنعت صنعت پرهزینه ای هست، اما ممکن است منابع مالی کم باشد، آیا اینطور هست یا خیر؟
ببین یه سوال یه پاسخ کلی داره. منابع مالی خب همیشه همه جا محدود هست و کمه و ما هم از این قضیه مستثنا نیستیم و مخصوصا این که عرض کردم خب تولید برق و هزینه احداث نیروگاه و همینطور بعدش نگهداری و بهره برداری از این واحدهای تولید برق هزینه‌های بسیار گزافی رو داره. بنابراین به صورت کلی میتونیم بگیم که بله این همیشه این محدودیت و مشکلات
ما. معمولا چطور کنار میایم با این چالش ها؟
پاسخی که همه میگن که باید به هر حال با همین منابع محدود مدیریت نقدینگی رو داشته باشین، مدیریت بودجه رو داشته باشین و اصولا کار ما، کار کسی که حالا مسئولیت داره، همینی که با منابع محدود بتونه کارش رو انجام بده و انشالله که ما هم تونسته باشیم همین کار رو بکنیم. و الان هم بله واقعیت این محدودیت ها خوب وجود داره و ما هم سعیمون بر این هست که این محدودیت ها رو یه جوری مدیریت بکنیم که در اصل کار که همون تولید برق پایدار هست خلالی وارد نشه. خدا رو شکر تا الان مسئله خاصی نبوده و تابستون ها خب شما دارین میبینین واقعا همه نیروگاهی که وجود دارن خب همشون با ضریب آمادگی بسیار بالا، بالاتر از 90 و شاید 7-8 درصد در مدار تولید بودن. این به معنی اینه که واقعا این موضوع مدیریت شده و این تولید برق مستمر انجام شده. بنابراین این موضوع وجود داره. بحث‌های مالی خب هیچ وقت رها نمی‌کنه شرکتی رو، و اگه ما بگیم که وضعمون خوبه واقعیت خوب نیست.
بسیار خب، ولی مدیریت می‌کنیم.
ولی ان شاءالله
اگر که فرض رو بر این بگیریم، آقای مهندس میگن فرض محال هم محال نیست، فرض رو بر این بگیریم که بودجه نامحدود داریم، من می‌خوام بدونم حضرت علی به عنوان یک فرد متخصص در این حوزه اولویتتون چه بود و یا چه کارهایی انجام می‌دادید؟
بخش اولش واقعا رسیدگی به خود همکارای نیروگاه هست توی همه نیروگاه، حالا فرق نمی کنه. بنده که الان مسئولیت نیروگاه ری رو دارم، اولین کار این بود که مشکلات و معضلات همکارانمون رو برطرف می کردیم، چرا که این آدم ها هستن که واقعا این کارا رو پیش می برن و همکارای بسیار زحمت کشید توی نیروگاه ری و البته همه نیروگاه کشور ما داریم.
بله.
در اولویت اول رفع مشکلات اینها بود و بعدش هم نوسازی و در واقع بازسازی هرچه سریع‌تر واحدهای نیروگاه، به واسطه این که خب اینا قدیمی هستن و راندمان پایینی دارن و حیفه که ما انرژی رو، سوخت گاز طبیعی رو با این ارزشی که داره ما بخوایم توی واحدهای استفاده بکنیم که راندمانش پایینه. الان برای نیروگاه ری واقعا بحث بازسازی و نوسازی که از اولویت‌های بالای اون هست.
هدر رفت داریم جناب آقای مهندس وقتی که نوسازی و بازسازی نمیشه؟
ببین نباید بگیم هدر رفت، ولی بهتره بگیم که راندمان کمتر، میزان بهره‌وری پایینی داریم. چرا که ما داریم به یه دستگاه و یه تجهیزی که قدیمی هست داریم سوخت بهش میدیم، ولی نمیتونیم به اندازه کافی ازش انرژی بگیریم و یه بخش زیادیش داخل اون هدر میره و یه جورایی به هر حال این هدر رفتنی وجود داره، ولی عامل انسانی ازش در واقع یه جورایی خارج این خود تجهیز هست که قدیمیه.
چند درصد جناب آقای مهندس در نیروگاه ری داره نوسازی و بازسازی میشه یا شده در این مدت؟ چون اول برنامه اشاره کردیم از در این مدت، این از در این مدتی که فرمودین که داره بازسازی نوسازی میشه تجهیزات
در کردیم. حال حاضر ما 20 واحد داریم توی نیروگاه که خب همه 20 واحد هم واحدهای قدیمی هستن، بیش از 45 سال خدمت دارن و داره کار میکنه. الان یکی از واحدامون کامل، یعنی یه واحد جدید، اینجوری بگیم یه واحد جدید با راندمان بالاتر و با شرایط خیلی بهتر و بروزتر نصب شده که یکی دو هفته آینده انشالله تولیدش به تولید نیروگاه اضافه میشه و میشه 21 واحد. بقیه واحدها قاعدتاً بایستی از مدار تولید خارج بشن و واحدهای جدید جایگزین بشن. اما اون بلوک سیکل ترکیبی 1000 مگاواتی که عرض کردم در ابتدای عرایزم اگر اضافه بشه، قاعدتاً این واحدهای قدیم جمع‌آوری میشن و خب میرن کنار دیگه.
بسیار عالی. بسیار خب، شما همچنان شنونده برنامه پل مدیریت هستید از رادیو تهران. امروز با افتخار میزبان جناب آقای مهندس حمید بادرستانی هستیم، مدیر عامل محترم نیروگاه حرارتی برق ری. اما میخوام ازتون دعوت کنم که بخش امر ولی رو هم بشنوید و هم ببینید. امر ولی.
مسئله هسته‌ای. ببینید یه عده متاسفانه تحت تاثیر همین حرفای دشمن میگن هسته‌ای به چه درد ما میخوره. همینه که هسته‌ای نیاز قطعی فردای کشور ماست. ما حداقل به 20,000 یا 30,000 مگاوات برق ناشی از انرژی هسته‌ای نیاز داریم تا چند سال دیگه، که این رو از راه دیگری نمیتوانیم به دست بیاریم یا مقرونه به صرفه نیست. خب اون روزی که ما احتیاج پیدا کردیم چیکار کنیم؟ بریم در خونه کی؟ از آمریکا، از اروپا درخواست کنیم، گدایی کنیم، آقا بیایید به ما برق هسته‌ای بدید یا بیایید برای ما غنی‌سازی رو بندازید؟ میکنن؟ ما امروز بایستی فکر فردا رو بکنیم. اون این نیازها نیازهایی نیست که در ظرف 6 ماه و 1 سال و 2 سال تأمین بشه. اینا رو باید از قبل آماده کرد. ما این رو داریم آماده کردیم، زمینش رو فراهم کردیم. خب خوشبختانه با اون که حالا در برجام خسارت فراوانی در این زمینه به ما وارد شد، اما اصل این کار محفوظه و خب کارهای بزرگ و خوبی هم در این زمینه داره انجام میگیره. این رو نمیخواد دشمن.
مهندس بادرستانی، همونطور که همه ما هم میدونیم طبعا نیروگاه ری نقش مهمی در موضوع و مسئله برق تهران و مصرف تهران داره. میخوام بدونم که این نقش چقدر و چگونه است؟
بله، از بزرگ شما که خب نیروگاه ری در نقطه‌ای واقع شده که در جنوب تهران، که بیشتر صنایع و کارخانه‌های تهران که مصرفشون هم زیاد هست در اون منطقه واقع شدن. بنابراین نیروگاه ری نقش بسیار مهمی رو داره در تثبیت ولتاژ منطقه جنوب تهران به صورت خاص و البته خود شهر تهران. و ولتاژ خب میدونی یکی از اون مؤلفه‌های اصلی هست که یعنی کیفیت برق مصرفی ما رو مشخص میکنه. به عنوان مثال همین برق 200، برقی که ما تو خونه مصرف میکنیم 220 ولته. اگر این بشه 250 ولت ممکنه به دستگاه و تجهیز و اون وسایل برقی که داخل خونه داریم آسیب برسونه و کمتر هم بشه باز به همین شکل.
بنابراین همون نوسانات برقی در
واقع بله
بله. هم شایدش هستیم انگار برقی افتی میکنه در
بله معمولا تو تابستونا بیشتر این مشکل به وجود میاد که مصرف برق بالاست و خب تولیدم خیلی کم ممکنه باشه. بنابراین نقش نیروگاه در تثبیت ولتاژ منطقه جنوب تهران به صورت خاص میتونیم بهش اشاره کنیم.
صحیح.
از طرفی اگه بخوایم بدونیم سهم نیروگاه ری در تولید و یا در میزان مصرفی که شهر تهران داره چقدره، میتونیم اینجوری بگیم که چیز حدود 2 ساعت از برق مصرفی شبانه روز شهر تهران رو نیروگاه ری به تنهایی تأمین میکنه. خب میتونه عدده بالاخره قابل توجهی باشه.
بله. در همه مناطق تهران.
بله، شهر تهران در همه مناطق بله. تهران خب عدد بزرگی است. انشالله با نوسازی که اتفاق میفته این سهم حتی میتونه بیشتر هم باشه قطعا میتونه به 3 ساعت هم برسه.
انشالله. جناب مهندس اشاره فرمودین به تعمیرات، نوسازی و بازسازی در نیروگاه، حالا در چندین بخش هم در برنامه خدمتتون راجبش صحبت کردیم، اما میخوام بدونم که اینها رو در واقع به چه کسی انجام میده؟ پیمانکاران خارج از نیروگاه، خارج از حتی توانی هست، اصلا ایرانی ها هستن، خارجی ها هستن، نیروها چگونن، به چه صورت در واقع این کار انجام میشه؟
بله، نکته خیلی خوبی رو اشاره کردین، به خاطر اینکه نیروگاه ری به عنوان دانشگاه توربین‌های گازی کشور محسوب میشه. چرا؟ چون تنوع نوع در واقع توربینایی که اونجا نصب شده خیلی زیاده. در بیشتر نیروگاه‌ها واحدهامون همه مشابه هم هستن، ولی در نیروگاه ری این 20 واحدی که الان نصب شده از چندین کشور دنیا فناوریش آورده شده و خب این تنوعی سری مشکلات هم ایجاد میکنه. حالا با همین تنوعی که وجود داره که تحت عنوان توربین در واقع دانشگاه توربین های گازی کشور ازش یاد میکنیم از نیروگاه، خب اینا تعمیرات اساسیشون هم مهمه، ولی خوشبختانه با تمام تلاش و توانی که همکارای ما توی نیروگاه انجام دادن این مهارت و توانمندی رو به دست آوردن که تماما همه تعمیرات های دوره‌ای و اساسی و بازدید های دوره‌ای این واحدها رو خودشون انجام میدن و در کنار در واقع همکارامون ما هستیم خدمتشون و بدون کمک و بدون استفاده از حتی یک پیمانکار حتی داخلی، پیمانکار خارجی که مطلقا این باعث افتخار عرض بکنم که تمام تعمیرات ها و سرویس های دوره‌ای رو بدون کمک پیمانکاران خارجی و حتی پیمانکاران داخلی و تماما صرف تا صدش توسط همکارای خودمون انجام میشه. این هم یکی از قابلیت ها و نکات مثبت نیروگاه ری هست.
خیلی خوشحالیم اینو میشنویم جناب آقای مهندس. حالا با توجه به این مسئله که فرمودید، من یکی از سوال هام بود، فکر کنم شاید جواب گرفتم، ولی دوباره بهش اشاره میکنم. با کمبود نیروی متخصص اصولا در نیروگاه ها ما مواجه هستیم یا نه؟ یا مثلا موضوع فرار مغزها که موضوع پررنگی شده در سالهای اخیر شده، شاید مسئله ساز باشه در برخی از جاها، مثلا در بخش کادر درمان میبینیم یه مقداری مسئله ساز شده. میخوام بدونم که در این بخش و در حوزه‌ای که حضرت علی فعالیت میکنید وضعیت به چگونه است؟ آیا کمبود نیروی متخصص داریم یا خیر؟ حالا این خبری که گفتین البته خوشحال کننده بود، ولی در کل وضعیت چگونه است؟
ببینید، این بحثی است که خب متاسفانه اتفاق افتاده و داره میفته، نیروگاه هم مستثنا نیست از این قضیه. ما داشتیم، همکارانی داشتیم که به دلیل اینکه سطح دریافتیشون در نیروگاه پایین بوده، خب رفتن شرکت‌های دیگه، جایی دیگه، و این طبیعی هست. بله، ما هم با این قضیه مواجه هستیم، می‌خوام بگم، ولی اینجوری نیستش که با مشکل مواجه شده باشیم. نه، الحمدلله همکارامون انقدر توانمند هستن که بتونن در واقع کارو خودشون انجام بدن، ولی خب به هر حال این هم یک موزلیه که فراگیر هستش.
چرا مهندس یک جایی در صحبت وقتی از حضرت علی پرسیدم اگر بودجه نامحدود باشه چه خواهید کرد، گفته اول از همه به همکاران رسیدگی خواهم کرد، که خب نشون دهنده این هست که مسائل مشکلاتی وجود داره. اما حالا با توجه به همه این مسائلی که هست، میخوام بدونم که برای افزایش انگیزه شون در درجه اول شما، حالا همکارانتون، اون کسانی که مسئول هستند، احتمالاً چه میکنن، و بعد مسئله دیگر این که برای ارتقای مهارت هاشون آیا در واقع برنامه های مدونی وجود داره، کارهای خاصی انجام میشه یا خیر؟
بله، قطعا کارها که زیاده.
خواهش میکنم.
خب ببین، بزرگترین سرمایه هر شرکتی نیروی انسانیش هست. اگر نیروی انسانی انگیزه هاش در واقع حفظ نشه، خب قطعا یا اون محیط رو ترک میکنه و یا با کیفیت پایین تری اون کارش انجام میده. برای بنده هم به عنوان یک مسئول، نیروی انسانی مهمترین و بزرگترین در واقع دغدغه‌ام بوده و سعی کردم که تو این مدت به هر حال به عناوین مختلف، به شکلهای مختلف انگیزه‌هاشون رو افزایش بدیم. حالا با توجه به اینکه خب شرکت دولتی هست، ما توی اون چارچوبه خاص بایستی حرکت کنیم، نمیتونیم هر جوری که در واقع خودمون بخوایم و با به دل خودمون باشه رفتار کنیم به لحاظ بحثای انگیزشی و مالی.
درسته.
اما در کنارش سعی کردیم موارد انگیزشی رو براشون داشته باشیم که خدا رو شکر فکر میکنم البته بد نبوده، و برای افزایش مهارتشون هم خب بحثای آموزش‌های مستمر در حین کار رو ما داریم براشون، و اصلا این تکلیف هست که آموزش‌های تخصصی برگزار بشه و آموزش‌های بسیار خوب. تو این مقوله به نظر من با علم به تمام محدودیت ها و مشکلات مالی و نقدینگی و مسائلی از این دست که اشاره کردید بهش داریم، ولی من فکر میکنم که بد نبوده. البته دوستان باید قضاوت بکنن نه خود بنده، ولی فکر میکنم که کارهای بدی انجام نشده.
چرا با درستنی اشاره فرمودید به این که نیروگاه ری دانشگاه توربین های گازی کشور هست، اما درباره فناوری های نوین هم میخوام ازتون بپرسم. حالا فرمودین که در واقع خب یک واحد دولتی هست اونجا، شاید سرمایه‌گذاری زیادی در بخش پژوهشی تحقیقاتی نشه، ولی اصولا کاری انجام میشه در این زمینه، کارهای تحقیقاتی پژوهشی خاصی که مرتبط باشه با فناوری های نوین برق؟
بله قطعا درسته که دولتی است، ولی ما یه بخشی داریم از همکارای در واقع اصلا تحت عنوان ساخت داخل که همکارای دفتر مهندسی ما این کارا رو انجام میدن بر حسب نیازی که به وجود میاد و نیازی که احسا میشه. اون تجهیز میره توی مقوله بحث ساخت داخل، بحث کارشناسیش انجام میشه، مشاوره گرفته میشه و اون سعی‌خطاهایی که لازم هست انجام میشه و در نهایت منجر میشه به تولید یک محصول جدید. نمونهاشو عرض کردم، پوسته توربین هست، دیسک های توربین هست، تغییر سیستم کنترل واحدها و اون 6000 قطعه‌ای که بازسازی شده در 139 تجهیز که واقعا هر کدوم اینها رو اگه ما می‌خواستیم به دست بیاریم و بخریم از کشورهای خارجی، اولا که نمی‌دادن و دوم اینکه اگه می‌خواستن بدن با قیمت‌های بسیار گزاف، خب اینها همه نشون میده که این به‌روزآوریه و اون واحد تحقیقات همچنان وجود داره. نه ما از این بحث عقب ننشستیم و عقب نیستیم خوشبختانه، و اما تنها راه در واقع برون رفت از این موضوع توی نیروگاه ری به صورت خاص، چون واحدهاش قدیمی هست، به صورت کلی میتونیم بگیم که همون بحث جایگزینی واحدهای قدیم با واحدهای جدیده که میتونه راهکار خیلی موثرتر و سهل الوصول تر باشه.
بسیاری. و آخرین سوالم خدمتتون هست که آیا آماری از عمل کرده سالانه نیروگاه منتشر میشه برای شفاف سازی یا خیر یا نیازی نیست؟
بله چیز مخفی نیستش. رسالت اصلی نیروگاه تولید برق هست. ما ابتدای سال متعهد میشیم به وزارت محترم نیرو که به عنوان مثال تا پایان سال چه میزان کیلووات ساعت برق رو بایستی تولید بکنیم. طبق یه قراردادی که بسته میشه و منعقد میشه بین ما و شرکت بالادستیمون، اون بحث تولید رو ادامه میدیم. تا الان میتونیم بگیم که بیش از حدود 2 میلیارد کیلووات ساعت تولید خالص رو داشتیم که تقریبا حدود 70 یا 80 درصد اون وظیفه سازمانیمون و یا اون رسالتی که طبق اون قرارداد بهش متعهد شدیم رو محقق کردیم و این در واقع کارنامه اصلی نیروگاه هست که تولیدش رو انجام داده.
خیلی ممنون از حضورتون در برنامه امروز پل مدیریت. بسیار تشکر میکنم جناب آقای مهندس حمید بادرستانی ارجمند، مدیر عامل محترم نیروگاه حرارتی برق ری. سپاسگزارم. با حضرت عالی خداحافظی میکنم، ضمن اینکه از مدیر روابط عمومی نیروگاه ری که امروز بسیار با ما همکاری داشتن در اینجا جناب آقای علی موحدی پور هم متشکریم. امروز این برنامه در گروه تولید در واقع جامعه و سلامت شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی تولید شده بود. بنده داوید بزرگی به عنوان گوینده و مجری خدمتتون بودم. کارگردان هنری علی ریاهی پور، مهندس صدا زهره صابری، مهندس فنی مریم ابوالخیریان و سردبیر تهیه کننده اکبر محمد خانی در پاییز 1403. مراقب خودتون باشید، روز خوبی داشته باشید و بدرود.
نام برنامه
پول،
شناسه برنامه،
مدیریت،
مسئولیت اجتماعی برنامه،
خدمت رسانی به مردم استان تهران،
تاریخ تولد
1 آبان 1400،
محل تولد
شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران،
روزهای پخش
چهارشنبه غیر از ایام تعطیل،
سامانه پیامکی 30094.
پل مدیریت.
پشت هر در قصه از زندگی جاری است. کارندر برای زندگی بهتر. کارندر از سراسر کشور نمایندگی فعال می‌پذیرد. تلفن 013-44-077.
جایی که پر از طرح و نقشه، هرها شادی میبخشه، خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران راست، مهد